الله الرحمن الرحیم. یه ماه پیش توبه کردم و خداوند متعال توبه ام رو پذیرفت. بعد از یک ماه در توبه ام سوز شدم و شیطان خیلی بیشتر به سراغم میاد، به گونه ای که هرچه میگه بدون فکر انجام میدم و بعدم خیلی زود پشیمون میشم. در جلسات قبل گفته شد هرچه انسان بیشتر گناه کنه از عقل او هرچه بیشتر زائل میشه. بیراهه را به جای راه گرفتم، سردرگم شدم، در تمام اعمال و عباداتم سوز شدم. لطفا خواهش میکنم راهنماییم کنید که دیگه نمیتونم تحمل کنم این وضع را و بسیار شرمگینم از خودم و از خود.
در توبه خداوند دو بار به ما توبه می کند، ما یک بار به سوی او توبه می کنیم. این رو مقدمه این پاسخ بیان بکنم. خداوند به سوی ما اول توبه می کند، توبه رو به دل ما می اندازد، به ذهن و قلب ما جاری می کند. ما موفق به توبه می شویم وقتی که به سوی خدا بازگشت کردیم. یه بار دیگه خداوند به سوی ما توبه می کند، یعنی بازگشت می کند، توبه ما را می پذیرد. پس دو توبه از سوی خدا هست، منتها این دو توبه از سر مغفرت و رحمت نسبت به بنده. یه توبه از طرف ما هست، منتها این توبه از سر پشیمانی و تصمیم بر ترک گناه نسبت به آینده. پشیمانی گذشته و تصمیم برای ترک گناه نسبت به آینده. این دوست عزیزی که این سوال رو کردن خوشحال باشن که الحمدلله یک ماه قبل که میفرمان توبهشون پذیرفته شده. خداوند دو بار توبه کرده، بازگشت کرده به سوی او. جمان هم نکنن که اگر غیر از ایشون بود ممکن بود دیگه کاملا دور، نه، ممکنه ده ها نفر دیگه مثل ایشون هم همین مورد باشه. عمده اینه که الان این مطلب رو ایشون با قلم خودشون نوشتن و بیان کردن، یعنی کاملا فطرت روشن و نورانیه و همین اینه که من قصد بازگشت دارم. این خودش خیلی خوبه. نیت خیر داشتن زمینه این میشه که خود خیر رو انسان انجام بده. بعضی از بزرگان ما فرمودن، خیلی جمله زیباست، جا داره انسان بنویسه روی کاغذی مقوایی هر روز جلوی چشمش باشه، نیت هاتون رو خیر کنید که خداوند به شما لطف کند. نیت ها رو خیر کنید. وقتی که من نیتم بازگشت باشه، گاهی میگم توان ندارم، راهش چیه؟ توسل، تضرع. دو قدم اگر ما برداریم، دو قدم فوق العاده شگفت آوره، فوق العاده تأثیر سازه، فوق العاده. یک سجده، دو جریه. اوج عبودیت و بندگی سجده. اومد نزد پیامبر، یا رسول الله دلم میخواهد بعد از مرگ با شما هم نشین باشم. پیامبر فرمودن عزیزم سجده هات رو طولانی کن، نهایت خضوع و خشوع. دو جریه، یه عارفی فرمود سعی کنید صورت هاتون رو با اشک چشمانتون بشویید. ببینید چقدر جمله زیباست. اگر انسان عادت الهی و ملکوتیش بشه صبح به صبح یک دقیقه، دو دقیقه، چند قطره اشک از چشم خارج بشه، بعد از خانه خارج بشه، یقیناً آن روزش با روزهای دیگه متفاوت هست. پس اگر من توان توبه از نظر خودم ندارم، یکی از بهترین راه هاست توسل، تضرع در خانه خداوند. خدایا تو خودت به من کمک کن، زمینه ها را جوری فراهم کن که من صحنه گناه جلوی چشمم نیاد، گناه در ذائقه من تلخ باشه. بعضی ها هستن گناه برشون تلخه، میگه من این آهنگ رو ممکنه حلالم بشه ولی من پس میزنی ذهنم، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ دیدید شب قدر یا حال خوشی انسان پیدا کرده، بعد یه آهنگ خیلی خیلی معمولی قنا هم نیست، بلا فاصله انسان خاموش میکنه رادیو رو. یه شوخی خیلی ملیح تندم نیست، حال وقت این شوخیه، پس میزنه روح ما. مال چیه؟ روح تعالی پیدا کرده. وقتی که انسان با سجده و گریه رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا، گناه در نگاه او زشت میشه. اصلا هاضمه روحیش گناه رو هضم نمی کنه، جذب نمی کنه، پس می زنه. پس می تونیم از راه های معنوی، از نظر ظاهری کاری از خود ما بر نمیاد، ولی می تونیم از راه های معنوی اینها رد رو. یه نکته پایانی هم من بگم، خیلی این نکته کاربردی هست. بیاین فکرمون رو مشغول امور مثبت بکنیم. ببینید وقتی که من خوابم نمیاد، تو رخت خواب بخوابم، فکرهای نادور به ذهنم میاد. وقتی که بیکار هستم، پرسه میزنم، اعماد ناجوری جلو چشم من میاد، به ذهنم خطور میکنه. چرا این همه تأکید میکنن راجع به ورزش؟ چرا جوانان رو میفرماد اگر جوانی مجرد هست، احساس نیاز هم میکنه، لباس نرم نرم نپوشه، غذاهای مقوی نخوره، زود به رخت خواب نره، تا کاملا آتش خواب رو پیدا کرد نخوابه. زمینه ها رو انسان میتونه فراهم بکنه، اول با قدم اراده و انتخاب، وقتی که به یه مرحله ای رسیدیم با تضرع، با سجده، با گریه فکرمون هم مشغول بکنیم. مخصوصا ربهو انفسکم، امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن دلهاتون رو شاد کنید، افراجین کنید با سخنان حکمت آمیز. وقتی که من بفهمم ارزش من بالاتر از این هاست، تو حیفی، به تعبیر بعضی از عرفا خدا انسان رو گوهری قیمتی آفریده است، گوهری قیمتی. وقتی که انسان این چنین شد، طبیعتاً سراغ امور اصلا نمی‌ره.
حاج آقا اشاره به سجده های طولانی کردند. امام رضا فرمودند که نزدیکترین حالت بنده به خدا سجده است. این سجده های طولانی خیلی میتونه مؤثر باشه. حضرت یونس وقتی که تو شکم ماهی افتاد و متوجه شد که دچار عذاب سختی داره میشه، با یه ذکری توبه کرد که مشهور بین اهل دل به نام ذکر یونسیه. اونایی که میخوان یه عمل ویژه‌ای برای توبه داشته باشن، سجده طولانی با گفتن ذکر یونسیه، حالا تعدادش رو حتی بعضی از اولیا تعیین کردن طبق روایات، یه حد اقلی 110 مرتبه است اگر بخواد عددی باشه. و زنون ازده و مغازه با اینا جز ذکر نیست، آیه قرآنه. فزنن لن نقدر علی فنا دافه ظلمات. وقتی که یونس تو شکم ماهی افتاد، توی ظلمات شکم ماهی شروع کرد ندا کردن با این ذکر، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این ذکر برای اون سجده های طولانی خیلی میتونه ذکر مناسبی باشه. دوست عزیز اشاره کردن من حال دعا و مناجات و زیارت را ندارم و میدانم به خاطر گناهان است، اما نمیدونم چه گناهانی انجام دادم و چگونه توبه کنم. ماه رمضان ها زیاد استغفار و توبه میکنم، تو اعتکاف ها، حتی تو کربلا و مکه که رفتم استغفار کردم، اما احساس میکنم که گناهانم آمرزیده نشده، چون احساس راحتی و آسایش در خودم ندارم و باز هم گاهی گناهانم را تکرار میکنم.
یه سلسله اعمالی که آثار سوء گناهان رو برطرف میکنه، یعنی باید دیو چو بیرون رود فرشته در آید. گناهان رو چگونه میتونیم خارج بکنیم؟ با نورانیتی که در وجود ایجاد میکنه انسان. مثلا من بر فرض اگر کسی باشد، خود من یا شما، گناه چشم زیاد کرده انسان، چیکار کنیم گناه رو برطرف کنیم؟ میفرمان قرآن زیاد خواندن، خیلی قرآن خواندن، گوش، شنیدن آیات الهی، سخنان حکمت آمیز، جملات نورانی. بعضی ها هستن زبان ها، جواب ببخشید من یه مدتی خیلی ترانه گوش میدادم، بعد فهمدم آخر این چه کاری من میکنم؟ خواب همون جملات رو دارم، راه میرم همون جملات رو، ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، گاهی ساعات بسیار نورانی، یه ذکر. این روایت رو دقت بفرمایید، اگر کسی خدا تمام نعمتهای روی زمین رو بهش بگه بده، به جای و برای جبران این نعمتها بگوید الحمدلله رب العالمین، سنگینی این ذکر در نامه اعمال بیش از تمام اون نعمت هاست. یه ذکر فردن الله اکبر نیمی از نامه لا اله الا الله، نیمی از نامه اعمال رو پر میکنه. الحمدلله رب العالمین اینقدر سنگین الله اکبر بین زمین و آسمان رو پر میکنه. حاج آقا من به جای اینکه این ذکر رو بگم، این شعر رو یه سریال تن میذاره تلویزیون، از فردا میبینیم عموم هی میگن میگن، خب چه نتیجه داره؟ همه میگن. چه بکنم یه مقدار زبانم برکت آفرین باشه؟ ذکر دائم و ذکر یکی از بهترین کارهاینه که انسان مقید کند خودش رو به ذکر. الان بحث استغفار رو داریم. خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روزی 70 بار می‌فرمودن استغفر الله ربی و توب الی. پیامبر چه معصوم نبودن؟ یا رسول الله شما چرا استغفار میگویید؟ پیامبر فرمودن نشست و برخاست ها بر قلب من غبار می‌آورد. لذا ما جشن تکلیف میگیریم، تکلیف از کلفت میاد، سختی. پیامبر تفریح، راحتی. ارهنا یا بلال، راحتمون کن ما رو بلال، اذان بگو. ببینید نوع نگاه رو، ارهنا یا بلال. عبادات اگر اینطور در ذائقه جان انسان شیرین و خوش نشست، طبیعتاً ذکر چه انسان بگوید از اون جملات دور میشه. نگاه ها رو نگاه های مثبت بکنه از اون نگاه ها. فکر رو، فکر رو وقتی چه فکرهای خوب انسان کرد، به تعبیر اون بزرگوار نیتهای خوبی انسان کرد. یکی از بهترین موارد اینه که دوستان مخصوصاً عزیزان جوان زندگی نامه پاکان و اولیاء الهی رو بخوانند، روزی نیم ساعت، یک ساعت. این نیایش شهید چمران رو بخوانید حتما. خوش دارم، خوش دارم، خوش دارم. نقطه عطف نامه اخلاقی امام رو به حاج احمد آقا حتما بخوانید، نه یک بار، نه دو بار و سه بار و چهار بار. احمد، دنیا، حب دنیا ریشه و اساس تمام بدبختی انسان است. به قدری این جملات نورانی، انگار از آسمان وحی فرو باریده. این طور سخنان نورانی هست، بوی وحی، بوی عصمت میده. وقتی که نگاه رو، کلمات رو، عبارات رو، انسان وجودش رو پر از نور کرد، طبیعتاً حال عبادتاً پیدا میکنه، طبیعتاً عشق از چشمش جاری میشه. بله بنده حق میدم ممکنه زمان بر باشه، ولی باید بالاخره شروع کرد. الان بهترین موقع هست، فصل عبادت هست، موقع راز و نیاز هست. میتونه انسان از یه قدمی شروع بکنه، از اهل بیت هم کمک بخواد. یقیناً هم همین چه به ذهن من و شما برسه که من باید دست به کار بشم، لطف الهیه. قدم اول رو که انسان برداشت، همینطور برکات الهی هم شامل انسان میشه و طبیعتاً به سعادت واقعی واقعا دست پیدا میکنه.
حتی این خوندن زندگی نامه های اهل دل که حاج آقا اشاره کردن، منظورشون قطعا، حالا خودشون بازم میخوام توضیح بدن، که خوندن اون مراقبت هایی که دارن، نه این کرامت بازی هایی که بعضی دوستان دنبال میکنن مثلا کی چه کرامتی داشته، چه کارا کرده. بیشتر مد نظرتون همون روش و سلوک زندگی، چون یه آفتی شده امروز بازار این کتاب و خداسه بازاری شده.
یه جوانی بود میگفت وسط کلامش، میگفت من دیگه میخوام درس نخونم، فقط به تهذیب نفس مثل فلانی بشم که دست میزد به مس میشد طلا. یا موردی ما داشتیم میگفت که این همه روایات داریم راجع به سینه زنی برای اهل بیت، ما این همه صدمه بخوریم برش، سالی یه شب دو شب ده شب میایم سینه میزنیم، این همه برکات هم داره دیگه، این همه مراقبت ها، این همه توجه برای چی؟ ببینید همه جوانب رو باید تو این، مخصوصا این کتابایی که اشاره کردن، اشاره خیلی خوبی کردن. ما فقط نکته‌ای که گفتیم تو مراقبت، نه مراقبت های سنگین، اینم حالا من بگم، یه عارفی دستمال قضایی در دستش بود، داشت پیاده میرفت طرف کربلا، رسید به یک جایی، نشست قضاشو خورد، رفت یه منزلی بعد دید عجب یه چند تا دوده مورچه داخل این دستمال قضاش هست، برگشت 6-7 ساعت 3-4 ساعت دو مرتبه برگشت، مورچه ها رو سر جاش گذاشت دو مرتبه رفت. خب کسی که اصلا آشنا با این فضاها نباشه زده میشه. اینا طبیعتا به این شدت هم برای ما نه، به تعبیر بعضی از بزرگان میفرمان واجبات رو انجام بدید، محرمات رو هم ترک کنید، این خودسازیه. قدم بعد انجام مستحبات، قدم بعد ترک مکروهات، تا همین مقدار رو بیشتر از ماها نخواستن.
حاجه آقای لقمانی، تا هم از کار زشتی توبه کنم ولی هنون نتونستم. شرط دومون که عزم دائم بر ترک گناه، و شرط سوم که از بین بردن شیرینی گناه از دل است را به دست بیارم. حاجه آقا، گناه من اینه که با پسری در حد صحبت رابطه دارم و تقریبا از این که این نوع رابطه با پسری گناه مصروف می شود شک دارم. لطفا من راهنمایی کنید و نگذارید بیشتر از این در چاه زلالت و گمراهی خودم فرو روم.
گفتیم لابلای صحبت همون، یکی از بهترین نکته های این پاسخ معرفت و شناخت نسبت به نوع گناه هست. همین مقدار که ماها بدونیم تا سلام میدیم به آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضرت ناراحت میشن. اون استاد اومد نزد امام صادق از راه دور، تا امام ایشون رو دید فرمود چرا وقتی که درس میدادی به اون دختر جوان پشت پرده شوخی کردید با هم خندیدید؟ ابن رسول الله شما خلوتهای ما رو هم میبینید؟ بله. فرمودن دیوارها مانع دیدن ما نمیشه، همه چیز رو میبینید. وقتی که انسان بداند امام ولی خدا بالاتر، خدا او رو میبیند. وقتی که بداند ذات و گوهر گناه، تیرگی میاره. لذت آنیه ولی پشیمانی ابدیه. و این جمله رو من بگم، حالا انشالله همین خواهر بزرگوارمون دیگه تأثیرگذار هست، نمیدونی چه لذتی داره پاک دامن بودن، پاک دامن زیستن و پاک دامن مردن. چه لذتی داره. اگر من و شما جای کسانی باشیم که بورسیه گرفتن خارج از کشور رفتن، بنده اسم نمیبرم، ولی بعضی از کسانی که همه ما میشناسیم اونها رو چندین سال خارج از کشور بودن، به قدری بساط گناه راحت فهم بوده ولی نه لبی آلوده کردن نه دستی آلوده کردن، پاک رفتند و پاک آمدند. ما اینها رو داشتیم. ببخشید حاج آقا، خب پس اینا حوزوی بودن، آیت الله العظما بودن؟ نه خیر، حالا دیگه مجبورم اسم ببرم، شهید عزیز، امیر شهید، صیاد شیرازی، یه ارتشی بورسیه داشت رژیم قبل، آمریکا. رفت پاک، رفت و پاک برگشت. افرادی بودن، از دوستان هستن کسانی عضو هیئت علمی دانشگاه در انگلستان رفته بودن، فرصت مطالعاتی داشتن یا برای تکمیل به اصطلاح تحصیلشون، عمدن میگفتن منزل ما را کنار آبی قرار داده بودن که مرتب اصلا نمیشد دید، مرتب روز و شب پرده ساختمان ما کشیده بود، ولی پاک رفتن و پاک برگشتن. بعضی ها را هم ببینیم هواپیما هنوز از ایران خارج نشده چه وضعیتی پیدا میکنن. میتونه انسان، بله، یکی از بهترین راه ها و راهکارها اینه که انسان شناخت نسبت به زشتی گناه، کسی رو که تمرد و عصیان میکنه، طبیعتا سخته، بله، دشواره، بله، زمینه ها رو باید برد. شیطان به کسی ترحم نمیکنه. ماها باید نگذاریم تناب های رنگی رو از دستش بگیریم. صدمه هم داره، سختی هم داره، جهاده، جهاده دیگه به هر حال. اینم نه جهاد اصغر، نه جهاد صغیر، نه جهاد کبیر، جهاد اکبر، خیلی بزرگ، طبیعتا این صدمه ها رو هم داره.
حاجا، بعضی اوقات انقدر گناهانمون زیاد میشه و دلامون زنگ معصیت میگیره، نه تنها حال توبه نداریم بلکه حتی توبه هم فراموش میکنیم که یعنی چه و چرا این کار رو بکنیم. من با این همه دوری از این عمل چه کنم که آن را انجام بدم؟
ببینید، جهالت و غفلت انسان رو فلج میکنه، قدمهای وجودیش رو خرد میکنه. جهالت نمیدانم، غفلت میدانم، فراموش کردم. چه چیزایی باعث میشه که انسان برگرده به حالت اولیه؟ موعظه، افزایش معرفت، ایجاد فرصت برای هویت یابی، سخنان حکمت آمیز، جلسات روحانیت و معنویت آمیز، تمام مؤثره. لذا زیارت ها ایستگاه آرامش روحه. زیارت میره انسان، گاهی فکر میکنه دنیا و هر چی که در دنیا همینه که این درش هست، خوردن برای دویدن، دویدن برای خوردن، نه، بعد توی فضای جدیدی وارد میشه، گرچه با اکراه وارد میشه، ولی بعد نمیتونه دل بکنه. چه بکنیم خودمون رو که فراموش کردیم پیدا بکنیم، غفلت رو از خودمون دور بکنیم؟ مواردی که گفتیم، یه تصمیم جدی، کسب معرفت، نشست و برخاست با پاکان، آشنا شدن با زندگی آنان، سخنان حکمت آمیز، تمام اینها مؤثر هست. یه روایت کوتاه، پیامبر فرمودند خدا رحمت کند کسی را که بداند یک از کجا آمده است، دو در کجا هست، سه به کجا می رود. این سه تا سوال رو هر روز صبح برای خودمون مطرح کنیم، جواب بدیم، مسیر زندگی ما کاملا متفاوت میشه. لا اله الا الله، لا اله الا الله،
حضرت زین العابدین در میان دعای ابو حمزه بحث خیلی قشنگی دارن که چی میشه آدم حال دعا پیدا نمیکنه، حال توبه پیدا نمیکنه. در 20 تا عامل رو ذکر میکنن. انشالله دوستان مراجعه کنن واسه دعای ابو حمزه، نکات جالبی. حاجا، گفتن پس از توبه تکلیف عوارض روحی گناه و اون آثار دیگه‌ای که تو گناه تو روایات هست، مثل که زمین خلاصه بعدن آبرون رو میبره، ملائکه دو طرف، اینا چی میشه آخرش بعد تو؟
یه یه سلسله آثاری است که اگر توبه ی انسان حقیقی باشد، خداوند امر میکند زمین فراموش کند، فرشتگان صورت برگردانند، نامه اعمال محو میکند از دن، یا حتی داریم که حسنات به جای سیئات میاد، چون من دیگه عوض شدم. این جمله‌ای که بسیار از ماها دیدیم، اگر دوزخ درون پوست داری نسوزی جر علی را دوست داری، گاهی هم مغرور میشیم که خب یا علی میگیم هر کاری. نه خیر، اینطور نیست، اصلا اینطور نیست. اگر انسان علی را واقعا دوست داشته باشد، دوزخ درون پوست ندارد، بهشت درون پوست دارد. حاجب نامی بود شعری گفت، حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، من ضامنم هر چه خواهی گناه کن. خیلی هم خوشحال، عجب شعر خوبیه. اگر محاسبه حشر با علی است، من ضامنم هر چه خواهی گناه کن. شب آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به خواب اومدن، فهمدن حاجب شعرت رو اصلاح کن. آقا چی بنویسم؟ فهمدن بنویس حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. لذا امام فهمدن لا قرابت بیننا و بین الله، ما خویشاوندی با خدا نداریم. کار برزختون رو خودتون باید حل بکنید. اگر یه تک ماده‌ای به تعبیر دوستان آموزش پرورش یه ناقصی داشتید، روز قیامت ما میتونیم جبران بکنیم.